ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز پنجشنبه 22 جوزای سال 1399 هجری شمسی برابر است با 11 ماه جون سال 2020 میلادی. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در رابطه با ملاقات نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با رهبران حکومت افغانستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، یک مقام قطر گفته است امیدوار است که مذاکرات بین الافغانی صلح به زودی آغاز خواهد شد. طالبان 8 زندانی دیگر دولت را رها نمودند. تاجیکستان تصمیم گرفته است کسانی را که ویروس کرونا را با بی‌پروایی سرایت می‌دهند مجرم حساب کند. تفصیل خبرها، نماینده خاص وزارت خارجه قطر برای مبارزه با تروریسم و حل بحران اظهار امید کرده که مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز خواهد شد. مطلق بن ماجد القحطانی این امیدواری را دیروز چهارشنبه در ملاقات با سرپرست وزارت خارجه افغانستان محمد حنیف اطمر ابراز کرده و تعهد نمود که کشورش همکاری خود در روند صلح افغانستان را دوام می‌دهد. حکومت افغانستان هم در این اواخر اظهار امیدواری کرده که مذاکرات صلح با طالبان به زودی آغاز خواهد شد. مطلق القحطانی روز دوشنبه در یک جلسه در پایتخت قطر دوحه سهم گرفته بود که در آن نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیزاد و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر ملا برادر صحبت کردند. طالبان 8 زندانی دیگر از افراد دولتی را در زابل رها ساختند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت شب گذشته خود گفت که این 8 پلیس و عسکر به خانواده‌هایشان فرستاده شدند و این سلسله ادامه خواهد داشت. طالبان به اساس توافقنامه‌ای که به تاریخ 29 فوریه با آمریکا در دوحه امضا کردند، باید در بدل رهایی 5000 زندانی خود از محابس حکومت 1000 زندانی دولتی را رها سازند. شورای امنیت ملی افغانستان روز سه‌شنبه گفت که تاکنون 3000 زندانی طالبان را رها ساخته و طالبان هم 277 زندانی را آزاد کردند. مسئولان ریاست تصدی زغال سنگ شمال شام روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند تلاش برای نجات کارگرانی که در عمق چند صد متری یک معدن سمنگان گیر ماندند به شدت جریان دارد. ریاض الدین شریفی رئیس تصدی زغال سنگ شمال در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت:
کاروالا 6 تا جسد کشیدیم، دو تا در بیرون تلف بود، مجبوران 8 نفر هنوز تلفات داریم. گروه نجات ما کار کرده هستن. انفجارات خیلی بزرگ بود و بزرگ بودن انفجارات باعث شده که عملیات نجات ما را کمی کند بتی ساخته.
آقای شریفی در مورد این که تا چه حد احتمال زنده بودن این افراد وجود دارد گفت هنوز چیز روشن نیست، ولی با شدت تلاش دارند تا این افراد نجات یابند. پلیس کاپیسا از بازداشت 12 تن به اتهام دست داشتن در جرم‌های جنایی در این ولایت خبر می‌دهد. شایخ شورش سخنگوی قماندانی امنی کاپیسا به رادیو آزادی گفت این افراد در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی به روز چهارشنبه در این ولایت بازداشت شدند. پلیس کاپیسا میگوید بازجویی‌ها از افراد بازداشت شده آغاز شده است. این در حالی است که باشندگان کاپیسا در روزهای پسین از افزایش موارد جرم‌های جنایی در این ولایت شکایت بلند کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در وزیرستان شمالی که یک موتر گزمه سربازان را هدف قرار داد، دو عسکر کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان دیروز گفت که این حمله در نزدیکی شهرک میرانشاه رخ داده است. کدام گروه مسئولیت این حمله را فوراً به دوش نگرفته است؟ وزیرستان شمالی تا سال 2014 که اردوی پاکستان عملیات تصفیه‌ای و سه را در منطقه برا انداخت، پایگاه شبه نظامیان محلی و خارجی بود. اما با اینکه اردو پیروزی خود را در این عملیات ادا کرد، ولی این منطقه باز هم شاهد حملات، قتل‌های هدفمند و انفجارهای کنار سرک بوده است. در حمله دو هفته پیش در شهرک میرعلی به گفته مقامات 3 نفر به شمول 2 کارمند دولتی کشته شدند. پارلمان تاجیکستان فیصله کرد هر کسی که ویروس کرونا را با بی‌پروایی و اهمال به دیگران سرایت دهد مجرم شناخته می شود. این لایحه که روز چهارشنبه تصویب شد برای کسانی که اولین بار مرتکب این جرم شوند حبس 2 تا 5 سال را تجویز می کند. اما کسی که این ویروس را چندین بار با بی‌پروایی سرایت دهد امکان دارد به 10 سال حبس محکوم شود. همچنین کسی که قصدن ویروس کرونا را به دیگران سرایت دهد امکان دارد به 10 سال حبس محکوم شود. و گزارش سالانه امریکا درباره آزادی دینی میگوید ازبکستان و سودان از فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص در زمینه خارج ساخته شدند. سام براونبک معاون وزیر خارجه امریکا در امور آزادی دینی بین المللی روز چهارشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت به خاطر پیشرفت‌های اخیر هر دو کشور سودان و ازبکستان از فهرست کشورهای مایه نگرانی خاص خارج ساخته شدند. او گفت ایران در سال 2019 چندین نفر را از اقلیت‌های دینی به اتهام محاربه با خدا اعدام کرده است. آقای برانبک افزود که 109 تن از اقلیت‌های مذهبی در ایران محبوسند که از جمله 10 نفر به خاطر شیوع کرونا موقتاً رها شدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان روز گذشته بار دیگر با مقامات افغان در کابل دیدار کرد. آیا ضمانتی وجود دارد که محبوسان آزاد شده طالبان دوباره به میدان جنگ نمی روند؟ یک تحلیلگر می گوید
تا وقتی که آتش بس دائمی صورت نگرفتم اطمینان کامل از این مسئله که رهایی زندانیان منجر به تشدید جنگ دوباره نشود وجود ندارد.
شماری از فعالان مدنی و باشندگان هرات در پیشروی کنسولگری ایران تجمع اعتراضی برپا کردند. یک تن از آنها گفت
ظلمی که کشور جمهوری اسلامی ایران بر ما را وادانسته و مهاجرین کشور ما را به شدیدترین حالت ممکن به قتل رسان دیگر بس است.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی. اتحادیه اروپا از مؤسسات اینترنت خواست که مانع نشر اطلاعات گمراه کننده در مورد ویروس کرونا شوند. شکایت یک شنونده رادیو آزادی از کمبود تجهیزات طبی و پاسخ وزارت صحت بان. در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را داریم.
اشتغال لازمه زندگی بشر است. اشخاص دارای معلولیت اونا هم نیازمند کار و اشتغال می شود.
همچنان برنامه در امتداد لحظه ها نیز نشر خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید فرصت خوب برای صلح مهیا شده و واشنگتن برای یک صلح پایدار در افغانستان تلاش میکند. آقای خلیلزاد این اظهارات را دیروز در ارگ ریاست جمهوری در کابل ابراز داشته و درباره گفتگوهای اخیری که در قطر و اسلام آباد داشت به مقامات افغان معلومات داد. در گرد همایی در ارگ روی یک سلسله اقدامات قبل از آغاز محتمل گفتگوی بین الافغانی صحبت شده است. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان درباره آغاز محتمل گفتگوی بین الافغانی و اقداماتی که قبل از آغاز این گفتگو باید اتخاذ شود با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه گفتگو کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور درباره این گرد همایی در ارگ ریاست جمهوری در کابل بر رادیو آزادی گفت در این ملاقات روی اقدامات عملی قبل از آغاز گفتگوی مستقیم و چگونگی ادامه کاهش خشونت و آتش بس اعلام نشده و تعهدات جامعه جهانی و کشورهای همسایه در قبال صلح بحث و گفتگو صورت گرفت. آقای خلیلزاد اواخر دیروز 2 ملاقات در ارگ ریاست جمهوری داشت که در یکی از این نشست‌ها رئیس جمهور و شمار از مقامات دولتی و در ملاقات دیگر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهور سابق حضور داشتند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که آقای خلیلزاد درباره مسافرت‌های اخیر خود به قطر و پاکستان معلومات ارائه کرده، گفت که واشنگتن سعی دارد تا با استفاده از فرصت به میان آمده یک صلح پایدار در افغانستان برقرار شود. آقای خلیلزاد همچنین گفته است که کشورهای منطقه، جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی برای حمایت از تلاشهای صلح در افغانستان آمادگی دارند. آقای خلیلزاد هفته جاری از اسلام آباد به قطر رفت و روز دوشنبه در پایتخت دوحه با نمایندگان طالبان ملاقات کرد. او روز سه‌شنبه هم در قطر بود و از آنجا به کابل رفت. یک روز قبل از ورود آقای خلیلزاد به کابل، جنرال قمر جاوید بجوه، لوید رستیز اردوی پاکستان و جنرال فیض حمید، رئیس اداره استخبارات این کشور در رأس یک هیئت از کابل بازدید کردند. حکومت افغانستان همزمان با سفر این هیئت نظامی عالی رتبه پاکستان به کابل ابراز امیدواری کرد که گفتگوی بین الافغانی به زودی آغاز خواهد شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه به آژانس خبررسانی آناتولی ترکیه هفته گذشته گفت که بسیار احتمال دارد گفتگوی بین الافغانی در اواسط ماه جون آغاز شود. از سوی دیگر زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان به آژانس خبررسانی تاس دیروز گفت که نمایندگان روسیه، آمریکا و افغانستان در کنفرانس ویدیویی به تاریخ 15 جون یعنی روز دوشنبه آینده درباره گفتگوی بین الافغانی صحبت خواهند کرد. آقای کابلوف گفته است که در این نشست سه جانبه از جانب روسیه خود وی، از جانب افغانستان حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه و از جانب آمریکا زلمه خلیلزاد اشتراک خواهند داشت. رئیس جمهور اشرف غنی هنگام ملاقات دیروز خود با آقای خلیلزاد گفته است که حکومت افغانستان برای رسیدن به یک صلح پایدار با جامعه جهانی یک جا تلاش خواهد کرد.
گزارش بود در مورد امیدواری ها برای برگزاری مذاکرات صلح. همزمان با این نگرانی از بازگشت طالبان رها شده از زندان به میدان جنگ هم زیاد شده. در این رابطه چی تضمین نزد حکومت وجود دارد که این زندانیان دوباره به میدان جنگ نمی روند؟ جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان در زندانها را برای هزاران زندانی طالبان گشوده به این امید که گفتگوهای صلح آغاز شود. اما نگرانی وجود دارد که مبادا این زندانیان دوباره به میدانهای جنگ بازگردند. خبرگزاری فرانس پرس اظهارات محمد داود زندانی رها شده طالبان را که 28 سال عمر دارد نشر کرده که میگوید اگر نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک نکنند به جنگ ادامه خواهد داد. داود که 9 سال پیش از سوی نیروهای آمریکایی در ولایت فاریاب بازداشت شده بود اخیرا از بند رها شده. او گفته که در افغانستان به حضور نیروهای خارجی نیاز نیست. مقام های حکومت افغانستان گفتند که به عنوان نیت نیک هزاران زندانی طالبان را رها می کنند. انتظار خادم رئیس بخش صلح و مسئولیت غیر نظامیان در شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که روند رهایی 3000 زندانی طالبان تکمیل شده و این روند همچنان ادامه خواهد یافت. او افزود که رهایی زندانیان طالبان از سوی یک هیئت این گروه هم نظارت می شود.
دید و بازدید به شکل رسمی و غیر رسمی با هیئت طالب در کابل جریان داره. ما متعهد هستیم که اسرای دیگه هم رها کنیم از طرف طالب، ولی تلاش میشه که یک جادی دو طرفه شوه. هر دو طرف باید در راستا کوشا باشه و انعطاف نشان بده و پیش بریم.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام افغان گزارش میداد که در میان رها شده ها کسان هم هستند که برای انتحار کننده ها آموزش میدادند و یا هم در ساختن واسکت های انتحاری و ربودن شهروندان خارجی دست بالا داشتند. حکومت افغانستان یک مورد رسمی را هم در نظر گرفته تا رها شده ها تعهدنامه ای را برای برنگشتن به میدان های جنگ امضا کنند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه هم با آغاز مرحله مبادله زندانیان گفت که رها شده ها دوباره به میدان های جنگ باز نخواهند گشت. شفیق امین آگاه امور سیاسی در کابل به این باور است که برخی امیدواری ها برای بازنگشتن زندانیان رها شده به میدان های جنگ وجود دارد. او تحلیلش را با رادیو آزادی این گونه شریک ساخت.
تا وقتی که آتش بس دائمی صورت نگرفته، من فکر میکنم که اطمینان کامل از این مسئله که رهایی زندانیان منجر به تشدید جنگ دوباره نشود وجود ندارد. اما فکر میکنم که در این مراحل اخیر طالبا به این بحث متوجه شده که یک تشویش و نگرانی جدی هست برای امریکایی ها و همچنان برای حکومت افغانستان و برای مردم افغانستان. فکر میکنم که بعضی از مسائل اینا در نظر گرفته و به زندانیان خود و همچنان به افراد خود که از زندان رها میشه توصیه های لازم را صادر کرده برای اینکه اینها وارد جنگ نشود دوباره.
خبرگزاری فرانس پرس گزارش میداد که شمار از زندانیان رها شده طالبان به حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان خشمگین هستند. بر اساس توافق 29 فوریه در دوحه، طالبان به آمریکا وعده دادند که نیروهای این کشور را هدف حملات قرار نمی‌دهند در صورتی که تمامی نظامیان آمریکایی تا سال آینده افغانستان را ترک کنند. مبادله تا 5000 زندانی طالبان با حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت افغانستان از نکات کلیدی این توافق است. فرانس پرس گزارش می‌دهد که اگر زندانیان رها شده طالبان به میدان‌های جنگ بازگردند، صفوف این گروه را تا 10% تقویت کرده می توانند. قرار بود 10 روز پس از امضای توافق میان آمریکا و طالبان گفتگوها بین افغان‌ها هم در دهم ماه مارچ آغاز شود، اما تا هنوز هیچ خبر از آن نیست. اندریو واتکینز، کارشناس در گروه بین المللی بحران، به این باور است که گفتگوها و تلاش‌های فعلی امیدواری زیاد را نسبت به هر زمان دیگر برای برقراری آتش‌بس در افغانستان به میان آورده است و این روند باید سرعت یابد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که تلاش می‌ورزد راه برای مذاکرات بین افغان‌ها هموار شود، هم به حکومت افغانستان این اطمینان را داده که طالبان رها شده از زندان‌های این کشور دوباره به میدان‌های جنگ باز نخواهند گشت. رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از فعالان مدنی و باشندگان هرات در برابر کنسولگری ایران در واکنش به آتش گرفتن موتر حامل مهاجران افغان در یزد دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان از حکومت ایران خواستند که عاملان قتل مهاجران افغان را محاکمه کند و به خانواده های قربانیان رویدادهای اخیر غرامت بپردازد. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
آب بیار که سوختم. شعار دادخواهی فعالان مدنی و باشندگان هرات در برابر کنسولگری ایران در این ولایت سر داده می شود. این معترضان با حمل شعارهای اعتراضی شلیک به موتر حامل مهاجران افغان در شهر یزد را جنایت علیه بشریت خواندند. نوری افغان از برگزار کنندگان این تجمع اعتراضی از دولت ایران خواست که مانع کشتار مهاجران افغان شود.
ظلمی که کشور جمهوری اسلامی ایران بر ما را وادانسته و مهاجرین کشور ما را به شدیدترین حالت ممکن به قتل رسانده، گاهی اونا را زنده زنده آتیش میزنند و گاهی کتله کتله بزرگ اونا را به دریا میاندازند. خواستیم که صدای خود در اینجا بلند بکنیم تا که رسانه ها، مردم و کل کشورهای دنیا به صدای ما را بشنوند. دیگر بس است، ما خسته شدیم.
معترضان هراتی ایران را به نقض قوانین حقوق بشری در قبال مهاجران افغان متهم کردند و هشدار دادند که ادامه قتل مهاجران افغان پیامد بد خواهد داشت. فرید شبانپور و لطیف مصمم از معترضان هشدار دادند که اگر به خواستهای معترضان رسیدگی نشود دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.
ما 10 روز برای نظام جمهوری اسلامی ایران فرصت دادیم تا پهلوهای پنهانی قضیه را آشکار بسازه، برای کسانی که در این حوادث اخیر صدمه دیدن و یا زخمی و کشته شدن دیه بپردازه.
چنان که این جنایت خون ملت افغانستان را به جوش آورده، جدا خواهش میکنیم که عاملان را به سزای اعمالشان رسانده، در صورتی که به خواست ما لبیک گفته نشه، بر پاداشتن خیمه تحسن روبروی دروازه کنسولگری ایران، تحریم محصولات ایرانی و همچنین شکایت به نهادهای بین الملل.
روز چهارشنبه هفته گذشته نیروهای ایران به موتر حامل مهاجران افغان در شهر یزد ایران شلیک کردند که در نتیجه آتش گرفتن تایر موتر 3 افغان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه افغانستان اطمینان داده است که به این رویداد رسیدگی جدی خواهد شد. پیشتر ده‌ها فعال مدنی در واکنش به این رویداد در برابر نمایندگی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در هرات دست به تجمع اعتراضی زده بودند. همچنین همایش‌های اعتراضی در ولایت‌های کابل، ننگرهار و هلمند نیز راه‌اندازی شده بود. اشرف سادات، فعال حقوق بشر در هرات:
دولت افغانستان مسئولیت داره که حافظ منافع شهروندان خود باشه و همچنان سازمان‌های حقوق بشری باید نکته‌هایی که می‌دانند به ایران گوشزد کنند تا ما از تکرار همچون فاجعه‌های بیشتر به دور باشیم.
گزارش‌های مبنی بر بدرفتاری نیروهای امنیتی ایران با مهاجران افغان در ایران بارها پخش شده است. قادر کامل، کارشناس سیاسی، می‌گوید که جان مهاجران افغان برای حکومت ایران ارزش ندارد. در سال جاری این برای دومین بار است که معترضان در برابر کنسولگری ایران در هرات در واکنش به برخورد ماموران ایرانی با مهاجران افغان دست به تجمع اعتراضی میزنند. تجمع پیشتر در واکنش به پرتاب کردن مهاجران افغان توسط مرزبانان ایرانی در رودخانه هریرود صورت گرفته بود. پس از بررسی هیئت تحقیقاتی به افغانستان مشخص شد که در این رویداد 12 تن جان باختند، 17 تن ناپدید و 17 تن دیگر نجات یافتند. با این همه شهروندان افغان از ایران می‌خواهند که دست از کشتار و بدرفتاری با مهاجران بردارد، اما به این نظر می‌رسد که ایران به این درخواست اعتنایی کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
حکومت افغانستان اعلام کرده که به صورت کامل آماده مذاکرات با طالبان است. اما آیا طالبان کسانی هستند که با آنها گفتگو ممکن است؟ این پرسش را نشریه فارن پلیسی مطرح کرده. به نوشته این نشریه، در حالی که گام‌ها به سوی مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان نزدیکتر می شود، چند دسته شدن این گروه شاید امیدواری ها برای راه حل بحران را با خطر روبرو سازد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان که با نماینده های طالبان و مقام های پاکستانی در دوحه و اسلام آباد دیدار کرده به کابل رفته تا توافق را میان تمامی جوانب برای آغاز مرحله عملی گفتگو بین افغان ها حاصل کند. نشریه فارن پلیسی می نویسد شاید در آینده طالبان از یک گروه شورشی به یک بازیگر سیاسی مبدل شوند. نشریه به نقل از گزارش رادیو آزادی این نکته را هم نشر کرده که ممکن حزب ولایت اسلامی گروه انشعابی طالبان با عضویت رهبران ارشد این گروه شکل گیرد. نشریه فارن پلیسی در یک مطلب دیگر نوشته که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نتیجه مبتلا شدن به ویروس کرونا جان داده است. طالبان این خبر را رد کردند. به نوشته این نشریه، ملا محمد یعقوب پسر ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان شاید رهبر این گروه شود، زیرا برخی از رهبران بلندپایه طالبان به ویروس کرونا مبتلا شدند. در ادامه آمده که ضعیف شدن طالبان به نفع حکومت افغانستان خواهد بود، اما نه به حدی که نداند با کی وارد مذاکره شود. یک مقام حکومت افغانستان به نشریه گفته که میخواهند طالبان متحد باشند، زیرا چند دستگی آنها کار را مشکل میسازد. این مقام به فارن پلیسی گفته که تا 2 سال پیش رهبری فعلی طالبان از جهاد، رهایی از اشغالگران و اساسات مذهبی سخن میگفت، اما حالا تنها به فکر پول و قدرت است. و نشریه دیپلمات به وضعیت ویروس کرونا در افغانستان توجه کرده که حالا به چالش بزرگ مبدل شده است. به نوشته این نشریه، جنگ چندین دهه سیستم صحی افغانستان را تخریب کرده و حالا این کشور توانایی نظارت از شیوع ویروس کرونا را ندارد. در ادامه آمده که معالجه بیماران توسط افراد و تجهیزات ملوث هم وضعیت را در افغانستان پیچیده ساخته است. دیپلمات به گزارش هفته گذشته اشاره می کند که در آن آمده است بیش از 850 کارمند صحی در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. افغانستان در ماه مارچ قرنطین را به اجرا گذاشت، اما نویسنده دیپلمات به این باور است که این اقدام برای جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا مؤثر نبوده است. در این مدت همسایه‌های افغانستان مرزهایشان را به صورت موقت با این کشور بستند که کمبود مواد غذایی را به امراه داشت و در نتیجه نرخ مواد مصرفی در بازارهای افغانستان افزایش یافت. نشریه دیپلمات در اخیر این مطلب می‌نویسد ناکامی جوانب درگیر جنگ برای رسیدن به آتش بس باعث شده تا اقدام ها برای رسیدگی به ویروس کرونا در افغانستان به صورت درستان به اجرا گذاشته نشود و در نتیجه هزاران تن متاثر شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه اروپا از همه مؤسسات اینترنتی میخواهد که مبارزه خود در برابر موج اطلاعات گمراه کننده در مورد شیوع کرونا را شدت بخشند. این اتحادیه اتهام وارد میکند که روسیه و چین در زمینه به تبلیغات رو آوردند تا با سیقل کردن سیمای خود دموکراسی را ضعیف سازند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور میشنوید.
یک سند پلیسی که روز چهارشنبه نشر شد و به روش اتحادیه اروپا برای مقابله با اطلاعات گمراه کننده به ارتباط کرونا تاکید می کند، می گوید که عاملان خارجی و برخی کشورهای سوم به خصوص روسیه و چین عملیات هدفمند اطلاع رسانی گمراه کننده در اتحادیه اروپا و کشورهای همجوار برای انداختند. سند می افزاید که روسیه و چین سعی دارند تا گفتمان مردم سالاری را ضعیف ساخته و قطبگرایی اجتماعی را ایجاد کنند و تصویر خود به ارتباط کووید 19 را بهبود بخشند. گزارش می گوید که شیوع کرونا نشان داد که اطلاعات گمراه کننده نه تنها به صحت دموکراسی در اتحادیه اروپا بلکه به صحت اتباع این اتحادیه نیز ضرر می رساند. در زمینه به اطلاعاتی که گمراه کننده و خطرناک خوانده شده، چون ادعای این که گویا نوشیدن برخی مایعات کیمیایی شستشو بیماری را شفا می بخشد و یا این که شستن دستها در جلوگیری از بیماری مؤثر نیست اشاره شده است. اتحادیه اروپا از بسترهای چون گوگل، فیسبوک و تویتر به خاطر حذف کردن میلیون ها اعلان گمراه کننده ستایش می کند. همچنین از شرکت‌های عظیم دیجیتالی در آمریکا که برای جلوگیری از اطلاع رسانی گمراه کننده به ارتباط ویروس کرونا با بررسی و تدقیق بیشتر رو آوردن نیز ستایش شده است. اما ویرا یوروا، معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در بخش ارزش‌ها و شفافیت، با خبرنگاران گفت که گزارش‌هایی را که شرکت‌ها از فعالیت ماهانه خود به ارتباط جلوگیری از اطلاعات جعلی در مورد شیوع کرونا می‌دهند، باید بسیار مفصل تر از آنچه باشد که اکنون داده می‌شود. او افزود که شرکت‌ها باید به مردم زمینه فراهم سازند تا تهدیدهای جدید را به گونه مستقلانه شناسایی کنند. به اساس معلومات پوانتون جان هاپکنز در امریکا، تا کنون بیش از 7.6 میلیون نفر در سرتاسر جهان به ویروس کرونا مبتلا و 412,000 نفر جان باختند که از جمله 180,000 نفر در اروپا مردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و حالا هم شنوندگان گرامی، شکایت یک شنونده رادیو آزادی را با هم میشنویم.
من یکی از کسان هستم که به حساب مسئول دو کتابخانه خصوصی در کابل هستم. مشکلات در رابطه با جمع‌آوری ادویه، ما یک اعلامیه ای را از طرف معاون دوم ریاست جمهوری آقای سرور دانش بود شنیدیم و هیچ کدام اقدامی در رابطه با دوایی که طرف تجارت در گمرکات است، یک صورت دوایی که نیاز مبرم مریضان فعلی است، یا اصلا هیچ کدام در مورد کدام گفتنی نداشته و هیچ کدام راه و رای بدیلی سرش فکر نکرده. مردم سخت با مشکل مواجه است. حتی اگر ما بگویم که دو یا سه روز دیگر به همی منوال پیش برود، شاید کرونا مردم نکشه که تحتیل دوا مردم بکشد. خواست ما از رهبری وزارت صحت عامه است که جای بدیلی به خاطر جمع‌آوری دوا و به خاطر آوردن و به خاطر وارد کردن دوا در افغانستان هر چی عاجل اقدام صورت بگیره یا رای بسنجند.
ما همین پیام شنونده رادیو آزادی را با اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت افغانستان، در میان گذاشتیم و پاسخ از اونا را با هم شنیدیم.
ولی ما هم در کوشش هستیم. امروز وزیر صاحب هم در کنفرانس مطبوعاتی که داشت اعلان کردند که وزارت صحت عامه بالای یک طرح کار میکنه که ما دواهایی که لازم هست و مهم هست که ما بتانیم خریداری کنیم و تیاره را چارتر کنیم و از دیگه ممالک ما او را بیاریم بازارهای افغانستان. این یک طرح هست که بالای از این کار بشه. انشالله در یک هفته دو هفته آینده این تطبیق میشه. مگر خواست ما از مردم ای است که لطفاً اگر مشکل ندارین کوشش نکنین که از بازار بیشتر دوا بخرین و در خانه ذخیره کنین. این فشار زیاد بالای بازار وارد میکنه و این باعث از این میشه که قیمت های دوا بالا میره. دیگه کوشش وزارت صحت عامه ای است که فارمسی هایی که یا دواخانه هایی که دوا را به قیمت بالا میفروشه از با استفاده از سیستم نظارت و ارزیابی از تمام فارمسی ها و دواخانه نظارت و ارزیابی صورت میگیره و کسایی که با قیمت های گزاف دوا را میفروشه امرای از او مطابق قانون عمل انشاءالله صورت میگیره.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که مصاحبه مکمل اکمل سمسور با ظریف نظر در برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها. نماینده خاص وزارت خارجه قطر برای مبارزه با تروریسم و حل بحران اظهار امید کرده است که مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز خواهد شد. طالبان 8 زندانی دیگر از افراد دولتی را در زابل رها کردند. مسئولان ریاست تصدی زغال سنگ شمال شام روز چهارشنبه برای رادیو آزادی گفتند تلاش برای نجات کارگرانی که در عمق چند صد متری یک معدن سمنگان گیر ماندند به شدت جریان دارد. پلیس کاپیسا از بازداشت 12 تن به اتهام دست داشتن در جرم‌های جنایی در این ولایت خبر می‌دهد. در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در وزیرستان شمالی که یک موتر گزمه سربازان را هدف قرار داد، دو عسکر کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. پارلمان تاجیکستان فیصله کرد هر کسی که ویروس کرونا را با بی‌پروایی به دیگران سرایت بدهد مجرم شناخته می شود. و گزارش سالانه امریکا درباره آزادی دینی می گوید ازبکستان و سودان از فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص در این زمینه خارج ساخته شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند.
عجب قدش بلنده، بدلکم پسنده، در دستک راستش ساعتی برنده.
امروز آریانا سعید با ما و شما سرودها و سخنها دارد. ساعت 11 به وقت افغانستان در برنامه سرود و سخن.
و حالا هم شنوندگان گرامی، دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسند. تا لحظات بعد در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی موضوع حق اشتغال برای معلولان صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، حبیب الرحمن ملکزاده، آمر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای ملکزاده، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم.
تشکر.
خب از شما میپرسم که حق اشتغال افراد دارای معلولیت این چگونه یک حق است؟
اشتغال لازمه زندگی بشر است که بقای جامعه و زندگی انسانها ملتزمان می باشد. بر علاوه تأمین معاش، احترام، اعتماد به نفس، سلامت را نیز ایجاد می کند. اشخاص دارای معلولیت از جمله انسانهایی هستند که بنابر عوامل اعضای بدن خود را از دست دادند.
بله.
و آنها هم نیازمند کار و اشتغال می شود. اشخاص دارای معلولیت اگر زمینه کاری بر از اونا مهیا میشه در جامعه، اونها به سربلندی در جامعه میتونن زندگی بکنن، میتونن بیشتر در جامعه ما حضور پیدا بکنن، چه برنامه های فرهنگی باشه در اجتماع، چه برنامه های سیاسی باشه و امثال هم. از باب مثال ما میتونیم بیشتر روی موردی که اشخاص دارای معلولیت به دو کاتگوری تقسیم شدن.
درست.
یکی اشخاص دارای معلولیت هستند که مستحق یک حق مادی بر مبنای قانون از دولت برشان داده میشه. و یک کاتگوری دیگه از این اشخاص متاسفانه که از حق مادی محروم هستند. فرق بین از اینا حال ما میتونیم بیاریم در این که آنهایی که یک حق مادی را به دست میارن نسبت به یه اشخاص دیگه بیشتر مورد احترام فامیل و زندگیشان میشن، و آنهایی که متاسفانه از این حق محروم هستند بیشتر مورد طعن و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی فامیل ها قرار میگیرن. اگر در جامعه بر اشخاص دارای معلولیت اشتغال و یا کار مهیا نشه، سهولت های کاری مهیا نشه، آنها بیشتر به گوشه نشینی و به یک امراض یا بالاخره گوشه میشن از جامعه، نمیتونن به زندگی خود ادامه بدن.
از لحاظ حقوقی و قانونی چی اسنادی به خاطر اشتغال زایی یا کاریابی افراد دارای معلولیت وجود دارد؟
خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در کنوانسیونی که در 2006 از طرف سازمان ملل و از طرف جهان به تصویب رسیده بر از او پیوسته و این کنوانسیون مشخصا در ماده 27 ذکر شده که دولت های عضو حق کار اشخاص دارای معلولیت را به رسمیت میشناسد.
بله.
و دیگر قوانین بشری همچنان